دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 28 اردیبهشت است و 17 ماه مه. خوشحال و خرسند از اینکه میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. مهمان ارزنده‌ای دارم، یک دوست بسیار خوب مردم و میهن. او کسی نیست جز نیکاهنگ کوسر. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و مهرش به میهن و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
درود بر شما جناب بهبهانی، منم سلام میکنم به شما. من میدونم و عذرخواهی میکنم که اول در حرکت هستم و نمیتونم در جای ثابت در خدمتتون باشم.
معلومه داری رانندگی میکنی، تو هیچ وقت ثابت نیستی.
خودم البته رانندگی نمیکنم. خوشبختانه لطف دوستانم همکاران همیشه شامل حال من هست و سلامتی دیگرانی که من بهشون نزدم.
نه شما هیچ وقت ثابت نیستی، همش در حال حرکتی. من ندیدم لحظه ای تو در سکون باشی و همیشه در تقلایی، برای اینکه در حقیقت این دانش رو منتقل کنی و ضرورت ها رو برای مردم میهن تعریف کنی. من به راستی از شما سپاسگزارم. یادمه که در سال 2011 که نخستین بار شما را از نزدیک دیدم در یک کنفرانس همین سکولارهای سبز در تورنتو، دیدم چجوری فعالیت میکنی و دنبال چه میگردی. نه تنها خودت، بلکه پدر بزرگوار در ایران هم گاهی ویدیوهایی را ازش منتشر میکنی که او چجوری دانشجویان رو ترغیب کرده، به دنبال خودش میکشه و در حفظ محیط زیست و آب و خاک این مملکت داره تقلا میکنه در این کهولت سن. من به راستی سپاسگزار تو نازنین و پدر بزرگوارت هستم. بشنویم ببینیم که این داستان مشهد و اینها چیه، واقعا چه اتفاقی تو مملکت میفته که با ریزش یه باران، من یادم سال 65 اولین بار شاهد بودم که یه بارون اومد 20 دقیقه بیشتر نبود و یه مرتبه تجریش و شمرون و تا سرای صدخندان اینا رو آب برد. واقعا نمیدونم چی میگذره تو مملکت، چرا این اتفاقا میفته.
شما مثال خوبی زدید، سیلی که در تجریش اومد به واسطه دستکاری در محدوده رودخانه گلاب دره و سد بی‌ربطی که اونجا ساخته شد با یک بارندگی بسیار کوتاه مدت عملا شکست و گلولای بسیاری اومد در مسیر شست و اگر خاطرتون باشه بخش رومتومتری از محلی میدان تجریش رو گل گرفت و تعداد بسیار زیادی از افراد جانش رو از دست دادن. چیزی که الان در مشهد داره اتفاق میفته به واسطه دستکاری در مسیرها به خاطر ساخت و ساز در مناطقی که نبایستی خانه ساز درش میشد و بی‌توجهی به همه هشدارها در ارتباط با اینکه ما قرار هست حتی در دوران خشکسالی سیل‌های قدرتمندی داشته باشیم. محدوده‌ای در شهر مشهد که الان تخریب شد بنا به بررسی که همکاران هم کردن نشون میداد که در طول چند سال اخیر تعدادی از کسانی که در نقاط مختلف ایران به واسطه خشکسالی مجبور به مهاجرت شده بودند، بی خانمان شده بودند، اومدن با هزینه بسیار کم در جایی که ارزان ترین جای مشهد عبارتی تقریبا خونه های رو خریدن یا ساکن شدن که خدای محکمی هم رفت. این مناطقی که در قدرش خانه سازی شد نبایستی خانه سازی شد در محدوده یه مسیر، در محدوده حریم مسیرها بود و مشخص بود که هر وقت سیل بیاد اینجا ها آسیب خواهد دید. شما هر جایی که سیل اومده باشه و رد پای سیل رو دنبال کنید ببینید که احتمالی که اونجا دوباره به سیل بیاد بسیار زیاده و بیشترین حد تخریب سیل و یا بالا آمدن سطح آب رو میتونید از روی داغ آب متوجه بشید. میزان تخریب و فرسایش رو هم میشه در مورد که چقدر بوده. اما این بی‌توجهی باعث شد که نه تنها اینجا به خاطر وضعیتی که در سابق داشته میخوان مدیریتش بکنن و پیش بینی بکنن که سیلاب در چه مناطقی در چه نقاطی خواهد اومد، اومدن در اونجا خانه سازی کردن. بسیاری از این کانال‌های طبیعی و بخشی از مسیر رو پر کردن، جدول بندی کردن برای ساخت و ساز بیشتر و وقتی سیل اومد امکان طبیعی خودش رو از دست داده و همین باعث شد که آب زیادی جمع بشه و با قدرت گرفتن و دلهای هم که از خودش رو برده بود میزان تخریب خیلی بیشتر شد. خونه‌های خراب شدن، جان‌های از دست رفت و متاسفانه زندگی خیلی ها که از نظر مالی در شرط بدی هم هستن آسیب.
خود مردم دارن میگن که مثلا اینا در مسیلای طبیعی در حقیقت جایی که به طور طبیعی این آب خودشو مسیرشو پیدا کرده بوده اینا اومدن اونا رو پوشوندن با دیوار کشیدن و با خراب شدن این و اون در حقیقت مسیر رو پر کردن، خاکی رو ساختن و جدول کشی کردن که روش ساختمون بسازن. ما همیشه شاهد بودیم که یادم تو اون داستان استان گلستان هم همین اتفاق افتاده بود. واقعا چه دستی در کاره که این رو، این عوامل طبیعی رو بهش سرعت میده؟ چیه واقعا مشکل کجاست؟
یک مشکل برمیگرده به در حقیقت حاکمیت، بحث حکمرانی آب و بخش دیگر برمیگرده به مدیریت، به مدیریت بد منابع آبی، مدیریت بد سیلاب و بی‌توجهی به مقرراتی که بایستی اعمال بشه. خیلی از این مقررات ممکنه دست و پاگیر باشن اما نهایتا برای حفظ سلامتی شهروندان هستن. بر اساس مقررات نبایستی در حریم رودخانه، در حریم مسیر ساخت و ساز کرد اما اتفاق نمیفته و خیلی وقتی ساخت و ساز میکنن با به واسطه فساد موجود با کمی رشوه دادن میان و سند میگیرن برای زمینی که عملا حاصل دستکاری بوده، حاصل کفاری بوده و متاسفانه مردمانی هم که میان ساکن میشن از سر ناچاری، از سر بیچارگی مجبور میشن که در چنین جاهایی ساکن میشن و نمیدونن که در حقیقت با اومدن به چنین جاهایی شاید که مرگ خودش امضا کرده باشه. این به نظر من بیشتر برمیگرده به سیاست‌های غلط دولت که باعث شده بسیاری از مردم مهاجرت بشن به ناحیه‌های نامناسب و دوم بی‌توجهی به مقررات و روش‌هایی که بایستی اعمال بشه در چنین مناطقی. نهایتا فکر می‌کنم اگر مردم مسئولانه نگاه بکنن به ماجرا و ببینن که چه کسانی در حقیقت سرنوشت اونها رو در دست دارن، شاید به هنگامی که به صندوق رای گیرن حواسشون بیشتر جمع که به قاتلان خودشون رای ندن.
درود بر شما. عزم به حضورت که یک سوالی هست که تو ذهنم میچرخه اینه که امسال خب ما شاهد برف و باران فراوانی بودیم. شما همیشه راجع به این مخازن آب زیر زمین، آبخانها ازش نام میبری، صحبت میکنی، آیا این برف و بارانهایی که اومد واقعا کمک میکنه؟ یعنی ما رو از اون شرایط فروریزش زمین نجات داده؟ چیه داستان؟
اگر ما زیر ساختهای لازم رو ایجاد کرد باشیم برای آثار سیلاب و تجزیه سوفیان سیرزمینی بله، اما با وجود اینکه در قانون برنامه 5 ساله 6 و 7 آمده است که بایستی زیرساخت‌های لازم ایجاد بشن برای اینکه ما حداقل 10 میلیون هکتار رو ببریم تحت برنامه‌های سوری آبانداری، اما چنین اتفاقی نیفتاد، حتی مساحت خیلی کمی اجرا شد. این عملیات که بسیار ارزان قیمت هستن و به جاش پول این پروژه ها رفت و جابجا شد صرف پروژه های سدسازی انتقال آب به آبشویی شد که آثار محیط زیستی منفی داره. و باید این رو در نظر بگیریم که به دلیل ساختار دو سالارانه جمهوری اسلامی تا زمانی که هیچ نظارت منطقی وجود نداشته باشه این روند ادامه پیدا کنه. بارندگی هایی که الان داره میشه متاسفانه آثار منفیش بسیار بیشتر از اون چیزی هست که فکر می‌کنیم. بعد به واسطه تشدید آثار تغییرات اقلیمی ما سال به سال میزان برفی که داریم کمتر میشه و بارش های ناگهانی و سیلاب‌ها بیشتر میشه. اگر برنامه برای مدیریت و مهار این سیلاب رو نداشته باشیم متاسفانه بازندگی و بخش قابل توجهی از سفره ها به سیر زمینی که بیاب شدن و باعث شدن که الان نشست زمین تصریح بشه اینها در موقعیت بدتری قرار
حالا خب ما مثلا شاهد این داستان ها هستیم، مثلا در همین چند روز پیش که در دماوند پاسبان ها تفنگ کشیدن رو به مردم عادی کشاورزا که اونا معتقد بودن این آب ماست برای کشاورزیه، برای باغات ماست، شما این آب رو داریم میبریم برای این خانه های لوکس که توی جکوزی و استخر ازش استفاده کنن، و پلیس به این مردم معترض اسلحه کشید و اکتوت کشتش داد. اینا تا کجا میتونه این بازی ادامه پیدا بکنه به نظرت؟
ببینید ما بایستی بدون تعارف این رو بپذیریم که بخش قابل توجهی از آبی که ما میبینیم از دست میره در بخش کشاورزی از دست میره، بنا به دلایل مختلف، یکیش محصولات نامناسب برای مناطقی هست که آب کمتری دارن، و دوم نبوده یک برنامه درست آبیاری بهینه و بیتوازن بودن کشاورزی. سوم در حقیقت بحث فساد حاکم باعث میشه که حقوق مردم درست رعایت نشه و خود مردم هم نهایتا به این فکر میفتن که باید خودشون رو از راههایی به دست بیارن که به نظرشون میاد امکان تاثیر میشه، همین باعث میشه که یک سری درگیری هم در جای شکل بگیره. اما اگر دقیق تر به قضیه نگاه کنیم، همون آبی که در حقیقت برای باغ ها و کشاورزی داره استفاده میشه متاسفانه اون هم بخش قابل توجهش تلف میشه و قسمت زیادی از آبی که ما صرف تولید غذا میکنیم به دلیل اون غذایی که در کشور ما متاسفانه تلف میشه، ما تقریبا یک سوم آب کشور به خاطر این اتلاف مواد غذایی میتونم تلف کنم. آبی که بسیار با ارزش است، ما نیاز به یک برنامه آموزشی در بند داریم برای همه شهروندان، هم حتی کسانی که در حوزه همه ما
آقا متاسفانه صدای شما خیلی بریده بریده به دست ما میرسه و ارتباطمون درست نیست. الان فکر کنم ارتباطمون اصلا قطع شد با شما، تصویر شما فریز شده. نمیدونم، شاید بتونیم از این مرحله رد شیم. من با دو تا پرسش دیگه داشتم میخواستم ازتون بپرسم که متاسفانه مثل این که قادر نیستیم. من یه چند لحظه ای رو منتظر شما میمونم، امیدوارم ارتباطمون برقرار بشه و بتونیم از این تجربه و دانش شما استفاده بکنیم. عرضم به حضور شما، نه قطع شد، آقای نیکاهنگ اساسا از صحنه بیرون افتاد، امیدوارم دوباره بتونه برگرده. چند لحظه منتظر میشم، اگر نشود بعد به همین قناعت کنیم، چون او در سفره و در یک گزاره مطالعه است روی مسیرهای آب در همین کالیفرنیا و اینکه اینجا چگونه رفتار میکنن و چه مشکلاتی رو مردم اینجا با خودشون دارن. من یادمه که سالها پیش یه نکته رو اشاره کرد آقای نیکاهنگ راجع به اینکه همین تولید کشاورزی به چه نحوی باید باشد، یعنی ما در کجا و چگونه، یعنی چه محصولی رو در چه منطقه‌ای بکاریم که هم تولید بیشتری داشته باشیم، هم صرفه‌جویی در آب و خاک و همه مسائل مرتبط بکنیم. من یادمه که در همین چند سال پیش که صحبت کم آبی در کالیفرنیا بود، میدونی که اینجا باغات پسته و بادوم و گردو و فندق و اینا فراوان فراوان است و مخصوصا پسته کالیفرنیا، گردوی کالیفرنیا، بادام کالیفرنیا، اینا جزء محصولات صادراتی این منطقه به حساب میدونی که اینجا یکی از مهمترین مناطق یا فازهای کشاورزی. یه منطقه در اینجا که بیشترین محصولات همین نوع سبزیجات رو به ژاپن منتقل میکنه، صادراتش به ژاپن هست. یادم سالها پیش وقتی این جاده رو میرفتیم به سمت سان فرانسیسکو، به سمت شمال میرفتیم، از میون این مزارع که رد میشدی تابلوهای بزرگ زده بودن مدافعان محیط زیست که آقا مثلا یه دونه بادوم چقدر چند لیتر آب مصرف میکنه و به جای بادوم بیایید این محصول رو بکارید، پنبه فرض کنید بکارید، یه محصول دیگه بکارید که آب کمتری بخواد. و اینا دائما در حال مطالعه هستن روی این موضوعات و نه تنها، خب همه جا سودجو هست، همه جا سرمایه دنبال سود خودش شرکت میکنه، ولی مردم هم در این داستان نقشه خودشون رو بازی میکنن با اعتراضاتشون، با همراهی هاشون و اعتمادی که بین دولت و ملت وجود داره که تو مملکت ما و کشورهای مثل ما اصلا چنین چیزی یه خواب و رویاست که اعتماد بین دولت و ملت به وجود بیاد. در این 40 سال گذشته از زمان به وجود اومدن نظام اهریمن حاکم بر میهن که اساسش رو بر اساس دروغ پایه‌ریزی کرد، طبیعتاً مردم نمیتونن به چنین نظامی باورمند باشن. به هر حال نیومد آقای نیکاهنگ، ما هم مجبوریم که همینجا این برنامه رو متوقف کنیم تا فرصت دیگر دوباره بریم سراغ آقای نیکاهنگ. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاس گذارم. برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما، ممنون.